بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 185 سطر 9. ولا ینجی منه ای من بحر الجهود الا نور الاعتصام به ضیاء الکشف. در باب تفکر به اینجا رسیدیم که اگر کسی در توحید فکر کنه و به توسط فکر بخواد توحید رو اثبات کنه، در واقع خودش را در دریای انکار توحید واقع ساخته. یعنی نه تنها به توحید رسیده، سلام، بلکه توحید را انکار کرده. و توضیح داریم که علت انکار این است که این شخص به فکر توجه میکنه، سلام علیکم، تا از توجه به فکر به خدا برسه و خدای واحد رو ببینه و بپذیره، در حالی که وقتی فکر رو داره استفاده میکنه، فکر غیر از خداست، پس به غیر توجه میکنه و با توجه به غیر عملا توحید رو داره انکار میکنه، چون توحید مفادش اینه که غیری وجود نداره. و وقتی که این شخص از فکر استفاده کند و به فکر توجه کند، چون فکر غیر از خداست، پس به غیر توجه کرده و به غیر اعتماد کرده، بنابراین به توحید پشت کرده و توحید رو انکار کرده. اینو گفتیم. بعد حالا میخوام راه نجات بیان کنیم که بچه چه راهی رو طی کنیم که تو انکار نیفتیم. یک راه رو برای خاصه پیشنهاد میکنیم، راه دیگر رو برای عامه. راه که مال خاصه است اینه که توحید را از راه کشف بفهمه. راهی که برای عام است این است که توحید را از ظواهر استفاده کنه، یعنی تقلید ظواهر داشته باشه تا از طریق این تقلید به توحید برسه. اما راه اول که مربوط به خاصه است، یعنی مربوط به کسانی است که دنبال توحید خاص هستند، یعنی نفی غیر می کنند، راه اینها اینه که کشف کنند. یعنی خدا رو به خود خدا بشناسند، نه خدا رو به توسط فکر. خداوند نورش رو به اینها افاضه می کند، یعنی خودش رو به اینها نشون می دهد و اینا خدای واحد رو می یابند، نه اینکه از طریق فکر به خدا برسند. اینا موفق میشن، یعنی دیگه تو بحر جهود، تو دریای انکار وارد نمیشن، بلکه باز اعتراف میکنن به وحدانیت خدا بعد از اینکه خدا رو مشاهده میکنند به توسط اینکه خود خدا تجلی کرده، خودش جلوه کرده، خودش رو نشون داده، بیشتر معتقد میشن به وحدتش و دیگه توی کثرت دیدن و انکار توحید وارد نمیشن. این مطلب روشنه که کسانی که از طریق کشف وارد میشند و نور الهی رو میبینند و مشاهده میکنند که این نور هیچ تلألوی برای غیر نذاشته، خب متوجه میشن که یک نور وجود دارد و غیر از اون نور نوری نیست. اینا دیگه توی انکار وارد نمیشن، بلکه باز اعترافشون قوی تر میشه. این مطلب روشنه. ممکنه شما اشکال کنید که بالاخره اینا وقتی دارن شهود میکنن با یه وسیله‌ای، با یه ابزاری دارن شهود میکنن و همون ابزار غیر خداست. پس باز هم غیر مطرح میشه و اینها از اون واحد بینی در میان. این اشکال ممکن شما بکنید. دو تا جواب میتونیم بدیم. در یه جواب میگیم که بله از ابزار استفاده میکنند، بالاخره از اون واسطه و بصیرت باطنی استفاده میکنه که مشاهده میکنه، ولی به این ابزار توجه نداره. مثل کسی که به آینه نگاه میکنه عکسش رو تو آینه میبینه، خدا آینه رو دقت نمیکنه. این بصیرتش خدای واحد رو نشون میده، اون نشون داده رو میبینه، نه این بصیرت رو میبینه. بصیرت رو نمیبینه بلکه خدای واحد رو که بصیرتش نشون میده میبینه. پس بازم واحد دیده، کسی رو ندیده. بازم واحد رو دیده، کسی رو ندیده و در بحر جود نیفتده، بلکه همون توحید رو که انتظار داشته داره میبینه. این یه جواب که اصلا توجهی به این بصیرتش نداره، همونطور که شخصی که صورتی رو در آینه میبینه توجه به صورت نداره، توجه به آینه نداره، اشتباه گفتم صورت، توجه به صورت و آینه نداره، اینم توجه به اون ابزار، ابزار مشاهده که بصیرت نداره، که این جواب خوبیه. جواب دوم اینه که ممکنه متوجه بصیرت باشه ولی این بصیرت آیتی از آیات اله میبینه، باز هم ملاحظه میکند ربط بصیرت به اله رو و مشاهده اله براش تقویت میشه، یعنی توی اون بصیرت هم باز خدای واحد میبینه و این دیدن بصیرت مزاحم یک تابینی او نمیشه، بازم هنوز واحد رو داره میبینه. پس ولو توجه به بصیرت میکنه ولی بصیرت رو نشان دهنده خداوند میبینه، نه بصیرت رو به عنوان یه موجود مستقل ببینه که اسمش رو غیر بذاره و تکثر بین بشه. خب پس توجه کردید، درسته که این عارف، یعنی این شخصی که به توحید خاص رسیده و باید اغیار رو نبینه، درسته که از وسیله استفاده میکنه برای کشف و اون وسیله اگر رفتش ملاحظه نشود غیر است، ولی با وجود این میبینید به دیدن غیر گرفتار نمیشه، یا اصلا بصیرتشو نمیبینه، تنها تمرکزش رو اون نشون داده شده است، یا اگر بصیرت نمیبینه به عنوان آیت میبینه که بازم این یه جوری او رو از بصیرت غافل میکند و از خدایی که به وسیله بصیرت نشان داده میشه آگاه میکنه. پس بازم توجه میکنید که توجه کاملش به واحد، بنابراین توی جهود نمیفته. اینجا مشکلی نداری.
تو فکرم همین هست دیگه،
تو فکر بله، اگه فکر رو به عنوان آیت ببینه درست، ولی ما با توجه به این که فکر غیر از اون متفکرون فیه دلیل غیر از مدلوله، با توجه به این گفتیم تو بحر جهود میفته. یعنی این انسان اگر به فکرش توجه کنه تو بحر جهود میفته، ولی اگر فکر رو به عنوان یه آیت ببینه، این فکر کمک میکنه او رو به توحید، اشکالی نداره. ما توجه کردید فکر رو به عنوانی که غیر هست مزاحم دیدیم، ولی فکر مزاحم نیست. الان توجه کنید کسانی که از طریق فکر میرن سراغ خدا که فلاسفن متکلمینن، اونها اصلا فکر رو به عنوان رابط نمیبینن، فکر رو به عنوان حل کننده یه مشکل میبینن. یعنی به نظرشون میرسه که یه امری خدا به ما داده، ربطش هم کار ندارن، امری خدا به ما داده و به ما اجازه داده درباره این مسئله فکر کنیم و مشکلمون رو حل کنیم. یعنی اصلا فکر رو به عنوان یک موهبت الهی میبینند، ولی کاملا ربط به اله نمیبینند. یه قوه مال خودشون میگن، قوه مال خودمونه که خدا به ما داده، درست خدا داده، ولی یه قوه است و ما ازش داریم استفاده میکنیم، در اختیار ماست. اینا همه نشون میده که فکر رو یه جوری داره مستقل میبینه، یه جوری داره فکر رو غیر میبینه. ما اینو رد کردیم، گفتیم این انسان رو میندازه تو بحر جهود، والا فکر بکنیم و دوام با این فکرمون شهود کنیم، این که اشکالی نداره. مثلا فرض کنید که ذکر بگیم، با این ذکرمون شهود کنیم، یعنی چند بار ذکر رو تکرار کنیم، هی توجه کنیم، به وسیله همین ذکر به خدا برسیم. این ذکر مزاحم نیست، این ذکر غیر به ما نشون نمیده، این ذکر به ما غیر نشون نمیده، این ذکر دوباره خدا رو نشون میده و این ما رو تو بحر جهود نمیندازه. پس فکری که ما داریم میگیم فکریست که به عنوان غیر ملاحظه بشه، و اگه فکر به عنوان غیر ملاحظه نشه مشکلی نداره، این تازه تقویت میکنه توحید رو. روشن مطلب. مشکل تو اون قسمت بعدیه که شخص عامی میخواد از طریق ظواهر ادله وحدت خدا رو بشناسه، اون رو باید بعدا توضیح بدیم و جواب بدیم. یعنی شما میفرمایید فکر به علاوه کشف،
فکر به علاوه کشف به علاوه همین دست به تمسک به ظاهر، هر سه
حالا تمسک به ظاهر حرف بعدی مونه. فعلا فکر به توسط کشف شما میفرمایید که این معید توحیده، اما فکر بدون کشف معید نیست.
یعنی فکر رو نگیم که غیره، فکر حتی چون برای عارف داره بکنه، عارف که به عنوان غیر نمیبونه، آیت میبینه، ولی فکر رو اگه نخواست به کشف برسونی ما چرا انسان رو در بحر جهود میدست؟
یعنی شما سه جور راه رو پیش پای انسان میذارید. یکی فکر خالی، حالا انسان بگیم یا کاشف یا بگیم سالک، هر چی بگیم، پیش پای انسان سه راه شما میذارید. یکی فکر خالی که هیچ کشفی توش نباشه، مثل فلاسفه که فکر میکنن، متکلمین که فکر میکنن نور خدا رو نمیبینن ولی با استدلال میخوان چرا بره. این یک، این درسته. یکی فکر به علاوه کشف که برای عارف پیش میاد، اینم درست. سوم کشف بدون فکر، اینم شما توش علاماتتون هست که اصلا امکان نداره. شما معتقدید کشف بدون فکر که از ظاهر شرح شارح برمیاد این کارایی نداره. مگر ما کشف بدون فکر داریم که بحث کنیم کارایی داری یا نداری؟ ما دو راه بیشتر نداریم. شما الان از حرفتون برمیاد که سه راه داریم: یکی فکر بدون کشف، یکی کشف بدون فکر، یکی هر دو با هم. من عزم میکنم کشف بدون فکر رو نداریم. شما میگید که شارح کشف بدون فکر رو مطرح کرده و این کشف بدون فکر رو ما نداریم. شما قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم اینو گفتید به من، گفتید که شارح اشتباه فهمیده، مصنف درست گفته، مصنف کشف با فکر گفته. پس شارح که اشتباه فهمیده کشف کدوم کشف رو گفته؟ مصنف برای سالک حرف میزنیم، میگه فکر خالی کافی نیست. این درست، این درست. مصنف هم همینو میگه، شارح هم همینو میگه، هر دوشون در این مسئله موافقه. اون وقت در از این بگذرید، تو اون دوتا دیگه شارح کدومشو میگه، مصنف کدوم؟
اصلا اون آخریه که ایمان عامه است، اصلا این راه برای سالک نیستش که سالک چیکار به ایمان عامه داره که تمسک به ظواهر کنه.
نه الان
توحید عامه ایشون هم که برمیگرده میگه تمسک بذاره همون توحید عامه است، اصلا اینطور نیست. این داره برای عارف، داره برای سالک حرف میزنه، میگه شما باید فکر داشته باشید، کشف هم داشته باشید، تمسک به ظاهر هم داشته باشید. نه اینکه ما بیام اون تمسک به ظاهر بگیم ایمان عامه است باید تقلیدی باشه.
نه اون کار نداره، اون درست میفهمید. ولی شما اول به من فرمودید که برای حل مشکل، که منم الان با توضیحاتم دارم مشکل رو حل میکنم، فقط توضیح عبارت شارح و مصنف منظورم نیست، حل اون مشکل شما هم هست. شما فرمودید که مصنف درست گفته، شارح شرحش ناقصه، ولذا اشکال وارد کردید. خب مصنف و شارح هر دو میگن فکر مستقل مضره، فکر مستقل مضره. بعد کشف رو میگن درسته. شما میفرمایید مصنف و شارح با هم تفاوت دارن. تفاوت در چی دارن؟ در این که فکر مستقل مضره، که این تفاوت نداره. فکر مستقل هر دوشون میگن مضره. شارح باید بگه کشف خالی کافی است، مصنف بگه کشف با فکر کافی است. پس کشف خالی کافی است تو کلمات شما هست که به شارح دارید نسبتش میدید، و الا شارح مخالفت نداره. یه فرض بیشتر نمیمونه، کشف با فکر، اینو هم مصنف میگه هم شارح میگه. پس شارح هم کشف با فکر رو میگه. ببینید الا نور الاعتصام به ضیاء کشف، یعنی فکر رو انجام بده، اعتصام به نور کشف هم داشته باش. اینو داره میگه، هیچ وقت کشف خالی مرادش نیست. پس شارح هم همون حرف مصنف رو داره میگه.
اینجا شما هم عرض ندارم
بله، پس اینجا اشکال نیست.
نه اینجا شما
منو برس کردم، این روشنه، اون بعدیه خود مشکله. بعدیه مشکله، به بعدی برسیم باید بیانیم چطوری توجهش میکنیم. اونجا که به عامه اجازه میده که از ظواهر استفاده کنه، خب اون از ظواهر کاملا از فکر استفاده میکنه، فکر از کنار ظاهر، اصلا نوری کشف نیست. اونجا یه مقدار مشکلی که شما گفتید پیش میاد که باز داره از غیر استفاده میشه، همونطوری که استفاده از فکر مضره، استفاده از ظواهر مضره. چون استفاده از ظواهر استفاده از فکر است به علاوه استفاده از ظواهر، که هر دوشون غیره. اونجا اشکال وارد شد. ببینیم اونجا میتونیم جواب بدیم.
اضافه همونی که گفتم اینجا اصلا نمیخواد ایمان آدم عامه رو توضیح بده.
اینجا بله، اینجا رو عرض کردم که خواسته است.
آخرش ایشون مربوط میکنه به ایمان عامه.
کجا؟
همونجا که توحید عامه هست، میگه
تمسک
به ظاهر برای
عام است. حالا اون بحث بعدی بذارید اونجا برسیم ببینیم چی میشه. این بحث فعلیمون الان اشکالی نداره که اگر عارفی تمسک به ضیاء کشف کند و فکرش را هم در مسیر همین تمسک قرار دهد اشکالی نداره. و من همین عرض کردم، گاهی میبینید ما ذکر میگیم، انقدر ذکر میگیم البته با توجه که کشف برای اون حاصل میشه، گاهی هم فکر میکنی کشف رو اون حاصل میشه، هر دوش خوبه. اینجا ها ضرری در کار نیست. بله فکر خالی که اصلا کشفی توش نباشه، ذکر خالی که با حواس پرتی و بدون کشف باشه اونو مزوره. پس در این قسمت الان که میخوام بخونیم که توحید خاصی است ما اشکالی نداریم، در توحید عامی که بعدا مطرح میکنیم اونجا باید برسیم بحث کنیم ببینیم اشکال هست یا نیست.
استاد بخشید ما ترویت داریم حضرت ستاره تو خود بفدقی میفهمد تبری لا اله الا الله کلمتون جل تأویل اخلاصها و انار فی الفکر معقولها، خود معقول لا اله الا الله این نوریست تو فکر، فدمنا تمنا للقلوب موصولها، موصول الى اله الا الله یعنی الموجود تو دل هست. سهد زهره السلام دو راه داده، یه فکر با فکر مفهوم یه هم با شهود قیفن نفر بود جهود یا مثلا چیزی به طبیعی کرد،
این فکر تنها یا فکری که با شهود همراه باشه یا فکری که به شهود منتهی بشه.
اون فکر
الان کلام شما این بود که به شهود منتهی میشه، اون دبی نداره. فکری که به شهود منتهی بشه خوبه.
به خود فکر در برای لا اله الا الله حضرت سر زفا مودن انار فکر مخوله،
فکر خالی نمیشه. شما دارید
خود فکر در برای لا اله الا الله خودش نوره،
خودش نوره. بله
پس اون شهود شاید
نه، اون فکر این
مثلا
مصنف و شاره دارن اون فکر فلسفی و کلامی رو رد میکنن، نه این فکری که شما تو خطبه فلکی حضرت زهرا میخونید. اون فکری که حضرت زهرا میفرمان فکریست که هم یا همراه کشفه یا منتهی به کشفه. اما فیلسوف رو نگاه کنید چیکار میکنه، فیلسوف میگه که یا متکله خدا هست به این دلیل اصلا توجه به خدا اونجور که عارف توجه میکنه توجه نداره، اون فقط به طور خشک خدا رو اثبات میکنه دیگه نوری نمیبینه. ولی ملاحظه کنید مثل کسانی که ذکر میگن، بعضی ها میبینی یه دور تصویر رو ذکر میگن اصلا توجه به خدا ندارن، این ذکریست که کشف همراهش نیست، اینو ما داریم رد میکنه. یا فکر این چنینی، ولی یه ذکری ممکنه شخص بگه با توجه کامل و دائما در حین ذکر گفتن خدا رو بیابه و ببینه، اون اشکالی نداره. اون تو خود فدکی هم داره به چنین ذکر و فکری اشاره میشه، اونی که ما تصویر میکنیم اون نمیگه مذهبه، فکر خالی مذهبه که فقط استدلال بکنی، فقط استدلال کنی با دلیل خدا رو بیابی بدون اینکه نوری از خدا پیش تو باشه و ببینی. آخه شاید ملاحظه کرده باشید گاهی از اوقات آدم توجه به خدا میکنه یه نوری تو دلش میفته که نمیفهمه از کجا آمد و مثل اینکه خدا رو یه جوری حالا با یه صفتی از صفات میبینه که قبلا نمیدید. فکری که منتهی به چنین نوری بشه این همون کشفه، منتها کشفی که حالا کوتاهه، خیلی مدتش طولانی نیست، میاد و میره. ولی اینا رو ما اجازه میدیم، اینا رو مشکل نمیدیم. اما یه وقتی نفت شما فلسفه میخونید فقط بخواد اثبات کنید که خدا هست بدون اینکه توجه به خود خدا بکنه، اینو ایشون میگه مضره. ولی فکر بکن و به خدا برس و خدا رو توجه بکن و نور الهی در قلب خودت بیا، اینا خوبه دیگه. اونی هم که شما تو خود به فدکی از زهره نرم میکنید همش بحث نوره، همش بحث نوره، بحث وصوله که علم حضوریه، همه اینا کشفه.
به نظر میاد خود معقول، معقول تبعی لا اله الا الله یعنی تبعی توحید خودش نور، اون شاید تغییر چیز حجب بودن و خاطر شهور اینا شاید ناهمهنگی باشه با روایات. فکر در حالی که نمیرسه ما را به خدا، در حالی که نمیرسه به خدا خودش نوره، چون معقولشون بهتر از این که نباشه. شاید تبیر جهود اونا اصطلاح خودشون رو شاید باهده برایت
حالا فکر خالی نوره اینو قبول نداره که فکر خالی نور باشه، فکر همراه نور ممکنه. بله فکر نوره، یعنی سایه ایست که ما رو میرسونه نه نوره. فکر همونطور که ملاحظه میکنید فکر فلسفی اون نور رو به دست نمیاره، یه سایه ایست که ما رو راهنمایی میکنه، همین. ولی نور نیست اون نوری، اون فکری که الان شما توی تو روایت و تو خطبه نقل میکنید اون نوره و اونو عارف قبول داره، اصرار هم داره که دنبال این باشید. صفحه 185 این سطر نهم، ولا یونجی منهو یعنی من بحر الجهود الا نور الاعتصام نورالاتصال ولو بعد از الا آمده، ولی میتونیم فاعل لاینجی بگیریمش. نور اعتصام است که نجات میدهد انسان را از بحر جهود. نور اعتصام به نور کشف، یعنی کشف خودش نور است. اگر ما اعتصام بکنیم به این نور، خود این اعتصام هم نوره، خود این وابسته شدن به کشف، همین وابسته شدن خودش نوره. وقت ما اگر این وابستگی رو پیدا کنیم، اون فکر ما دیگه جهود نیست، ما از جهود نجات پیدا میکنیم. نه فکرمون رو کنار میذاریم یه آدم بی فکری میشیم بعدن واصل میشیم، این معناش نیست. یعنی اون فکری که مزاحم بود ینقلب به فکری که مشایع هست. تا حالا مزاحم بود، حالا از این به بعد مشایعت میکنه، ما رو کمک میکنه. پس منظوری نیست که ما فکر رو کنار بذاریم، بلکه فکرمون رو نورانی کنیم به وسیله کسب، به وسیله کشف، یا این فکرمون رو معتصم کنیم به ضیای کشف. معتصم کنیم یعنی از حالت امکان خطا بیرونش بیاریم، عصمت بهش بدیم. چون تا وقتی که به نور الهی و کشف متصل نیست، اعتصام نداره، عصمت نداره، احتمال خطا توش هست. ولی وقتی وابستش کردیم به اون نور کشف، در واقع متصمش کردیم، بهش عصمت دادیم. و وقتی عصمت داده باشیم، ما رو میرسونه به حق، دیگه ما رو تو بحر جهود نمیدازه. و هو این اعتصام به ضیاء کشف، اعتصام به ضیاء کشف نه نور اعتصام، این است که اعتصام پیدا کند طالب و سالک در طلبی که دارد، اعتصام کند به الله تعالی، یعنی خودش رو در پناه الله قرار بده، نه خودش رو در پناه فکر قرار بده. فکر رو همه کاره نبینه، فکر رو علت تامه نبینه، بلکه خودش رو در پناه خدا قرار بده، نه خودش از فکر خالی کنه بعد بره تو پناه خدا. این چیزی که نگفته، اصلا بشر نمیتونه خودش از فکر خالی کنه، هیچ کسی هم توقع نداره که بشه یه انسانی بی فکر، فقط معتصم به نور کشف. این اصلا شدنی نیست. منتها فکر دارد، فکرشو مستقل نمی کنه، فکرشو معتصم میکنه، وابسته میکنه، در پناه قرار میده. حتی یهتدی الیه به نورهی، باید اعتصام به خدا کند تا هدایت شود به سمت خدا به وسیله نور خدا. در دومین خطبه، در دومین روایت توحید که در باب دوم توحید نقل شده، مال در باب دوم توحید روایت متعدد داریم، دومی روایتش عبارت دیگه که من حالا شاید این عبارتش یادم نباشه، که کسی که بشناسد شی را به نفسه، به نفسه، یا خدا را بشناسد به نفسه، نه کل شیئی که عرفه به نفسه فهو مصنوعون، حالا شاید دقیق ذکر نکرده باشم ولی نزدیک گفتم، بله کل و معروف به نفسی مسئول، ولی این درسته. خطبه امام رضا در جمع بنی هاشم هم هست، بله، که در این چیزها تکرار میشه گاهی، جملات در بین کلمات همه تکرار میشه. در جمع بنی هاشم که مأمون دعوتشون کرده بود، امام رضا خطبه میخونه. تو اون خطبه داره کل و معروف به نفسی مسئول، که مراد که بنی هاشم هم، بنی هاشم هم اول به مأمون اعتراض میکنن که چرا ولایت عهدی رو دادی به ایشون، به امام رضا دادی. امام رضا که سیاست نداره، اون که نمیتونه کشور اداره کنه، تو این کارا نبوده، که آدم تعجب میکنه از بنی هاشم که این حرف رو میزنن. ولی راه حلش اینه که اون بنی هاشم، بنی هاشم بنی عباس بودن، تو بنی عباس هم بنی هاشم بودن، بنی هاشم علوی نبودن، بنی هاشم عباسی بودن، همون مثل خود مأمون بودن. یا حالا اگه یکی دوتا علوی هم توش بودن مهم نیست، اونا اعتراض کردن به مأمون، اونا بودن که تو دربار مأمون ورود داشتن، علوی هایی که مأمون تو دربارش را نمیداد، اونا اعتراض کردن. بعد اونم به خاطر اینکه اعتراض اینا رو فرو بنشونه، حضرت رو دعوت میکنه، حضرت اون خطبه رو میخونه، همه ساکت میشن. و تو اون خطبه داره که کل معروف به نفسهی مصنوع. این به نفسهی رو دو جور میشه معنا کرد، یکی با رو بای مصاحبت بگیریم، یعنی اون شی رو نفسش و حقیقتش رو بشناسی. چیزی که حقیقتش شناخته شود مصنوعه. خدا حقیقتش شناخته نمیشه، کنه شناخته نمیشه. اگر چیزی حقیقتش شناخته بشه مصنوعه. بعد این کل معروفن به نفسهی مصنوعون با عرف الله بالله نقص میشه. خدا رو به خدا بشناس. اینجا میگه خدا رو به نفسه نشناس، به نفس خود خدا نشناس، و الا خدا مصنوع میشه. اونجا میگه خدا رو به خدا بشناس. این دوتا به هم نمیسازه. حلش اینه که کل معروف به نفسهی باش بای مصاحبته، عرف الله بالله باش بای سببیت. خدا رو به سبب خدا بشناس، ولی خدا رو به نفسهی و به حقیقتهی و به کنهی نشناس. اگر خدا رو بخوای به کنهی بشناسی، لازمش اینه که به کنه خدا برسی. این درست نیست. اما خدا رو به خدا بشناس، یعنی با نور خود خدا خدا رو بشناس. اینجا هم همینو میگیم، حتی یهتدی الیه به نورهی، یعنی به سبب نوری. نور خدا وسیله شناختن خدا بشه، نه ما نور خدا رو بشناسیم، نه ما نفس و حقیقت خدا رو بشناسیم، بلکه خدا رو به سبب نورش بشناسیم. آفتاب رو به سبب نورش میشناسیم. بله؟ در امر خدا. بله دیگه، حالا به هر طریق، حالا وسیله شناخت خدا به وسیله خود شناخت خدا چیه، اون دیگه یکی میگه از طریق آیات، یکی میگه از طریق چی، ولی بازم گفتن از طریق آیات و اینا کافی نیست. خوبه ولی کافی نیست. خورشید رو از طریق این که فلان چیز گرما گرفته نشناس، خود نورش رو ببین و بشناس. آفتاب خودش نه که روشنه، خودش داره خودشو به تو معرفی میکنه، نه که دست بزن ببین فلان چیز گرمه پس خورشید طلوع کرده، نه، نورشو ببین بگو طلوع کرده. چه آفتاب رو با آفتاب میشناسیم. میگه خدا رو با خدا بشناس.
یوسف ساعت قربان هم هست یوسف،
ولی
یوسف تو میکنم از اون اینه بعضی اشاره میکنم از این
جایش
سوری حضرت یوسف هست. انت یوسف رو بکنم مزمونش این باشه،
فعرف یوسف رو به نفس یوسف،
یوسف رو به نفس
یوسف، برادران یوسف رو وقتی یوسف رو شناختند مثال میزنه که خدا رو به خدا میکنه،
خدا رو به خدا بشناسید، همونطور که برادران یوسف یوسف رو به سبب خود یوسف شناختند. بله، حالا عرض میکنم وسیله شناخت چی باشه اون مهم نیست، بالاخره باید نور الهی رو دریافت کرد. حالا به چه طریق ما میریم تا نور الهی رو دریافت کنیم، اون ممکنه مختلف باشه، ولی تو آن نور الهی رو دریافت نکردیم، اله رو در حد خودمون نمیتونیم بشناسیم. شناخت خدا باید به وسیله خود خدا باشه، عرف الله بالله. اینجا هم همینطور، ما به نور خدا هدایت میشن، به خود خدا هدایت میشن به توسط نورش، یعنی خدا رو با نور خودش میشناسیم، نه با فکر خودمون، نه با چیزی دیگر. حتی یهتدی این شخص، شخص طالب، شخص سالک، اله یعنی به خدا به وسیله نور خدا، و یعطیه خداوند علم به خودش را ملتون ها، از ناحیه خودش، یعنی این طالب را عالم میکند خداوند به خود این خداوند، از طریق خود خداوند که طالب تلاشای خودشو کرده، ولی وقتی میخواد به خدا برسه از طریق نور الهی میرسه، یعنی خدا خودشو نشون میده. همین تعبیری که از میکنم تعبیر خوبیه، خدا خودش رو به این آدم نشون میده. تا حالا آیاتشو نشون میداد، ولی حالا خودش نشون میده. اون وقتی که آیات نشون داده میشد شخص در خطر میافتاد، شاید این آیات رو مستقل ببینه. اما وقتی خدا خودش رو نشون میده دیگه خدا خدا رو داره میبینه، تو بحر جهود نمیافته. کما قال تعالی فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. فوجدا یعنی حضرت موسی با اون همراه خودش یافتن عبدا من عبادنا، منظور حضرت خضره. اون وقتی که ماهی از دستشون در رفت، ماهی رو کردن تو آب که بشورن، زنده شد رفت. یا ماهی یادشون رفت، برگشتن که ماهی رو پیدا کنن. علایال به عبدی از عباد ما برخورد کردن، یعنی حضرت خضر، که آتیناه رحمتن. رحمتن رو مفسرین دو جور تعریف کردن، یکی نبوت یکی ولایت. رحمتن من عندنا که این علم نیست، علمناه و پشترش علم رو میفرمد. ما او رو رحمت یعنی ولایت یا نبوت دادیم، من عندنا و علمناه من لدنا علما. علما یعنی من علم الغیب، علم غیب بهش دادیم، که خداوند علم غیب میدهد. حالا علم غیب ممکنه علم به اسما باشه، ممکنه علم به خود خدا باشه، که این علم دادن یعنی نوری از جانب خود خدا ساطع شدن که انسان اون نور رو بیابد و به توسط اون نور خدا رو عرض کردم. این نور تو قلب انسان میفته، البته نه همیشه و من نه برای هر کس، برای بعضی پیش میاد به طور موقت که ابتدا زمان خیلی کوتاهی باقی میمونه تو قلب، بعد یواش یواش میتونه طولانی تر باقی بمونه. اوه تمسک به علم ظاهر، یکی از دو منجی اون اعتصام به ضیاء کشف بود، منجی دوم ما داریم ذکر میکنیم. گفتیم برای اینکه از افتادن تو بحر جهود نجات پیدا کنیم دو راه داریم. راه دوم اینه که تمسک کنیم به علم ظاهر، یعنی تمسک کنیم به روایات، به آیات، به همون ظواهری که دلالت میکنن برای اینکه خدا واحد است. بعدن توضیح میدیم که این توحید توحید عام است. در توحید خاص غیر ملاحظه نمی شود، در توحید عامه غیری که خدای دیگر باشد ملاحظه نمی شود. توحید عامه غیر رو نگاه می کنه، غیر رو به عنوان مخلوق خدا نگاه می کنه، غیری که خدای دیگر باشد قبول نمی کنه. در توحید عامه باید خدای دیگر نفی شود، در توحید خاص مطلق غیر نفی می شه. در توحید عامه غیری که خدا باشه نفی میشه، مطلق غیر نفی نمیشه. این چنین توحیدی راه، اگر کسی فکر رو بخواد خدا رو با فکر بشناسه و به چنین توحیدی دسترسی پیدا کنه که خدای دیگر رو قبول نکنه، این تمسک میکنه به ظاهر. خب اینجا این سوال پیش میاد، مگر فکر خدای دیگر است؟ مگر فکر خدای دیگره که اگر به فکر تمسک کرد در بحر جهود افتاده؟ خب معنای کلام مصنف اشاره این میشه، اگر فکر کرد به بحر جهود میفته، اگر تمسک به ظاهر کرد به بحر جهود نمیفته. چطوری فکر به بحر جهود میندازه؟ ببینید فکری که میخواد نتیجه بده خدای دیگر نداریم، نه فکری که میخواد نتیجه بده اصلا غیری نداریم. اون که من خاصه بود، مال عامه اینه که توحید عامه اینه که خدای دیگر نداریم. اون وقت چطور فکر انسان رو به بحر جهود میندازه و بیان میکنه که خدای دیگر دارید؟ که بعد اگر به ظاهر تمسک کردید از بحر جهود بیرون آمدید و خدای واحد رو قبول کردید. ظاهر کلام اینا اینه که فکر انسان رو مقابل در مقابل توحید قرار میده. اونم حالا بحثمون در توحید عامه است، مقابل توحید قرار داده این مشرک کرده. اگر مراد شارح و مصنف این باشد، حالا ما میگیم شاید یه مرادی دیگه هم داشته باشن و بعدن توضیح میدیم. اگر مراد شارح و مصنف این باشه که فکر انسان رو دو خدایی میکند و از توحید عامه بیرون میآورد، ولی تمسک به ظاهر انسان رو یه خدایی میکند و توحید عامه رو درست میکند، که اصلا کاری به غیر نداریم. غیری که واجب باشد باید نفی شود، نه مطلق غیر نفشه، چون توحید عامه اینه. آیا فکر شرک میاره؟ فکر خدای دیگر درست میکنه که حالا اینا میگن انسان تو بحر جهود میندازه؟ اینطوری باید توضیح بدیم که فکر کردن اون هم برای یه نفر عامی این چنینه که صورتی از خدا در خودش تصویر میکنه، یعنی صورت میسازه. وقتی داره فکر میکنه برای خدا صورت میسازه و میگه معبود من اینه، این غیر از خداست که ما رو نه کردن. گفتن آنچه که ذهنت میسازه مخلوق توست و مردود به توست، مردودن لکم، مخلوق لکم و مردودن الیکم. شما دارید با فکرتون خدایی میسازید، این خدای شما نیست، این مخلوق شماست. خب اگر فکر عامی این چنین عمل کنه شرکه دیگه، شرکه در مقابل توحید عامیه، یعنی خدای دیگر قائل شدنه. این یه توجیه که حرف مصنف و شارح با این بیان درست میشه. یعنی شارح و مصنف اینطور میگن، میگن عامی اگر این چنین فکر کند از توحیدی که خودش مطلوبشه بیرون میاد، بره سراغ روایات آیات، بگه اون خدایی که اینا گفتن من قبول میکنم، نه اون خدایی که فکر من ساخته. این دیگه درست میشه، این میشه توحید، این میشه توحید عامی. این یه بیان برای کلام شارح مصنف که فکر باعث شرک بشه و فکری که همراه میشه با روایات و برداشت از روایات و ظواهر شرک رو نفی کنه. اینجور اگه بیان کردیم کلام مصنف و شارح، خب حرف درست میشه. یه جور دیگه هم میتونیم کلامشون رو بیان کنیم که بگیم فکری که عامی میکند او رو به خدا نمیرسونه، چون استدلال همونطور که قبلا گفتیم غیر از خداست و این عامی رو گرفتار غیر میکنه. حالا نگیم غیر مشرک، نگیم غیر واجب، اشتباه گفتم مشرک، نگیم غیری که واجب هست. و بعد اگر متمسک به ظاهر بشه، متمسک به ظاهر بشه و اقرار به وحدانیت بکنه، این چنینه که فکرش رو با ظاهر کنار هم گذاشته و برداشت کرده و وحدت رو یافته و ایمان به وحدت آورده. شاید این دومی با اولی یکی باشه، شاید دومی با اولی یکی باشه. با توضیح اولی که من دادم، توضیح اول توضیح خوبی بود. فکری که باعث ساختن خدا بشه باید کنار بره، فکری که میخواد برداشت کند خدا رو از ظواهر باید قبول بشه. عامی اگر بخواد با فکرش از ظواهر برداشت کند خوبه، اما اگه بخواد با فکرش به خدا برسد، خب با فکرش داره خدایی میسازه، با این خدا به خدا نمیرسه. بلکه به بحر جهود و انکار توحید میفته. اینم توضیح خوبیه. من این توضیح رو یه مقداری مفصلش کردم تا جواب اشکال شما داده بشه.
سالک بیاد بره از راه کشف نجات پیدا کنه، عام بیان برن از راه تمسک به ظاهر نجات پیدا کنه. این برداشت رو خودم شارح کرده که به نظر میرسه مصنف این نظرش نبوده.
حالا چون شارح میگه اول تمسک بده، حالا یعنی شارح دوم یا این یا این،
یعنی شما میفرمایید که مصنف گفته و تمسک، یعنی برای سالک دو تا راه رو با هم جمع کرده، نه اینکه یا این راه بره یا اون راه بره. باید سالک هم اعتصام کند به ضیای کشف، هم تمسک کند به علم ظاهر. چون مصنف با واو گفته، شارح گفته او تمسک به علم ظاهر، یعنی به یکی از این دو اکتفا کرده.
علاوه بر این
میفرمایید چون اصلا بحث اینها در سالکه و به توحید عامی کار ندارن، منظورشون اینه که سالکی که میخواهد توحید عامی و خاصی رو پیدا کند باید به این دو مطلب تمسک کنه. این منظورتون
توحید
عامی؟
نه، میگم این سالک اصلا تو فضای توحید عامی نیست. میگه که شما به فکر اکتفا نکن، هم برو کشف کن هم دست از وحی برمندار، چون یه جای کشف هم خطا میره، بالاخره برای تمسک به ظاهر برای عارف هم لازمه. نه اینکه شما دو راه نجات داری، یکیش برای اهل معرفت باشه که کشف باشه، یکیش برای عامه باشه که از فکر میخوان نجات پیدا کن. این درست نیست، چون قرآن دائما داره توصیه به فکر میکنه، حتی برای عامه داره توصیه به فکر میکنه دیگه. نمیخواد
بله
با تمسک به ظاهر بیاد.
بله ما فکر رو که نفی نکردیم، از اول من گفتم فکر معتبره، منتها فکری که بخواد صورتی از خدا بسازه یا فکری که بخواد فکر کلامی و فلسفی باشه و اصلا نور الهی رو نبینه، این دو تا فکر رو ما داریم نفی میکنیم. بله فکر که نمیشه نفی کرد، خدا فکر رو ساخته و توصیه کرده که به ما سفارش کرده که حتما این فکر رو استفاده کنیم، که درسته. ما نمیخوام فکر رو ندیده بگیریم، مصنف و شارح هم نمیخوان این کارو بکنه. اونا میگن فکر این چنینی مطلوب نیست، فکری که ما رو واصل نکنه مطلوب نیست، ولی فکری که حالا همراه باشه با کشف یا همراه باشه با ظاهر. ولی شما میفهمید و همراه باشه با ظاهر،
تمسک به ظاهر که فکر رو بذار کنار اصلا اینجا مراد نیست، ولی شارح اینجوری داره الان بیان میکنه. همون جمع منصف.
البته در پاورقی ما داره دسته نسخه به جای عب تمسک داره و تمسک. اگه این باشه دیگه اشکال وارد میشه.
خود عبارت و تمسکه، خود عبارت خواجه عبدالله.
بله عبارت ماتن و تمسکه، عبارت شارح هم عب تمسک هست و پاورقی اشاره میکنه که دسته نسخه و تمسکه، یعنی شارح با ماتن یه جور حرف زده، فرق نذاشته.
اگه و تمسک هم میگه توضیحش اول، یعنی این راه نجات این یا اون، در صورت که شما چیزی که عرض کردن راه نجات اینه که تمسک به هر دو بشه.
حالا من عبارت مثلا شارحو بخونم، عبارت شارحو بخونم، شاید الان یه جاهایی توضیحاتش آدم رو توی دست انداز بندازه، اون وقت جواب بده. اوه تمسک به علم ظاهر، یعنی برای نجات از بحر جهود باید تمسک کنیم به علم ظاهر. تمسک به علم ظاهر اینه که اکتفا کنیم به اقرار به الوحدانیت و ایمان تقلیدی که این ایمان تقلیدی از ظواهر به دست میاد، بناهن علی ظواهر، یعنی مبنیان علی ظواهر. ایمان تقلیدی که ما بر ظواهر مبتنیش کنیم، ایمان بیاریم، منتها ایمانی که از طریق ظواهر به دست میاد، که قوله تعالی اون ظواهری که به ما ایمان میده، این استدلال هاست که در آیه آمده و امثال اینها، لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. مفسرین الا الله رو استثناء نمیگیرن و میگن الله در آلهه داخل نبوده که بخواد با استثناء خارج بشه، بلکه به معنای غیر میگیرن، صفت میگیرن، آلهه که این صفت دارن غیر خدا. اگر آلهه غیر خدا بود فاسد میشد، زمین آسمان فاسد میشدند. اگر استثناء بگیرید، اولا الله داخل در مستثنا من میشه بعد خارج میشه، ثانیاً بر فرضی که بگید استثناء اون استثنای منقطع و الله داخل نیست، جمله مفهوم پیدا میکنه. اگر آلهه‌ای الا الله باشند، زمین و آسمان فاسد نمیشه. و اگه آلهه با خدا باشند، خدا باشه آلهه هم باشه، مفهومش اینه که فاسد نمیشه، در حالی که اون وقت فاسد میشه. پس ناچاریم الا رو معنی غیر بگیریم، بگیم که آلهه غیر از خدا باشن که خدا توشون نباشه، اون وقت فاسد میشه. اما اگر خدا توشون باشه، بازم آلهه غیر الله هستن، بازم فاسد میشه. برای رفع فساد اینه که اصلا غیر خدا رو نذارید بیاد، غیر خدا نباشه، چه حالا همراه خدا چه تنهایی، غیر نباید باشه. اگر غیر آمد فاسد میشه. آیه رو باید اینطوری معنا کنید، الا رو نیارید، غیر رو بیارید، که اگر غیر خدا وجود داشت، حالا چه همراه خدا چه غیر به تنهایی، فساد میاد. و قوله تعالی و الهکم اله واحد لا اله الا هو، اله به معنی معبوده، به معنی مستحق للعبادته. اله شما که اونی که مستحق عبادت است، نه اون الهایی که انتخاب کردید. الهی است واحد که در الهیت شریک نداره، لا اله الا هو، هم نفی غیر می کند هم اثبات این اله رو می کند. حالا ایشون می فرماید، یعنی شاره، و هوه یعنی این توحید تقلیدی که مبنی بر ظواهر است و از ظواهر گرفته می شود، توحید عام است. تقلیدن توحیدی که تقلیدیه و فکری، یعنی استدلالی همراهش نیست. فکر همراهش نیست به معنی این نیست که بی فکر گرفته شده، چون انسان رو حتی اگه عامی هم باشه از فکر نمیشه خالیش کرد. منظور این که فکر استدلالی کنارش نبوده، دلیل و مدلول درست نکرده که بگید دلیل غیر است، غیر مدلول است، پس این داره به سمت غیر میره، بلکه به دلیل ظاهر میره سراغ همونی که خداست، به سراغ غیر اصلا نمیاد. و ظاهر را هم دلیل قرار نمیده، یعنی ظاهر را غیری که ما را به اون خدا برسونه حساب نمی کنه. او در واقع خدا رو میبینه منتها با توجه به این ظواهر، مثل این که خدا رو مثل این که شخصی عکس خودش تو آینه ببینه بدون توجه به آینه. ملاحظه میکنید؟ میخوام عرض کنم اشکال نکنید که همونطور که فکر غیره، ظاهر عدلم غیره، و اگر از فکر رسید جهوده، از ظاهر هم رسید جهوده. اینطوری نگید، چون وقتی میرسه فکر کنه که استدلال کنه، خود ظاهر مرآت میشه برای شناختن خدا و توجه به ظاهر هم نمی کنه. از همین ظاهر ایمان پیدا میکنه به خدا، تو اون ایمانش دیگه غیر دیده نمیشه، خدا دیده میشه. این ظاهر حالا وسیلم بشه، باز این ظاهری که وسیله شده اون خدا رو داره نشون میده، و چون خدا رو نشون میده جهود و انکاری همراهش نیست. این بیانی بود که عرض شد. از عبارت شارح برمیاد که من غیر فکرن، یعنی من غیر فکرن فی ذات الله، نه من غیر فکرن مطلقا. یعنی میگه عامه فکر میکنند اما در نعمتهای الهی، یعنی در معالیل، همه معالیل نعمت الهی هم دیگه، در اونها فکر میکنند. از معلول پی به علت میبرند، آیات، چه آیات انفسی چه آیات آفاقی، از این در اینها فکر میکنند و به خدا میرسند، نه در ذات خدا فکر کنند. پس من غیر فکرن یعنی من غیر فکرن فی ذات الله. لذا میگه لقوله صلی الله علیه و سلم چرا فکر رو دخالت نمیدید؟ چون فرمود تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی الله فی ذات الله. که این داره من غیر فکرن رو توضیح میده که مرادم از من غیر فکرن فی ذات الله، نه من غیر فکرن مطلقا. این توحیده که از ظاهر گرفته میشه توحید عامیه، و توحیدی که از کشف گرفته میشه توحید خاصه است. همونطور که اشاره کردیم دو تا توحید در اینجا مطرح میشه، یکی توحید خاصی که از فکر به همراه کشفه، یکی توحید عامی که از فکر به همراه ظاهره. خب حالا اشکال شما هنوز باقیه. شما میفرمایید که شارح نباید توحید عام رو اینجا مطرح میکرد، همونطور که در متن مطرح نشده. چون توحید عام رو که مطرح کنه اولا با بحث مخالفه، چون بحث ما در سالکه، در عامه نیست، در سالکه. ثانیاً توحید عامه با نور همراه نیست، با ظاهر همراهه، و خود ظاهرم مثل فکر غیر خداست. اعتماد کردن به ظاهر مثل اعتماد کردن به فکر، همونطور که فکر منشأ جهود میشه، اعتماد کردن به ظاهر منشأ جهود میشه. به این دو دلیل میگید شارح نباید توی بحث توحید عامه میرفت و به توحید عامه اشاره میکرد، همونطور که مصنف اشاره نمیکرد شارح هم باید اشاره نمیکرد. اما اون دلیل اولتون که بحث در توحید عامه نداره، ایشون در سالک داره بحث میکنه، نه به کسی که به نهایت رسیده. سالک هم در ابتدا از عامه است و توحیدش توحید عامیه. و اما اینکه فرمودید ظاهر مثل خود فکر جدای از خداست و غیر خداست، پس اگر کسی به ظاهر اعتماد کنه مثل اینی که به فکر اعتماد کرده و مثل اینی که غیر خدا رو دیده، پس از دیدن خدا بیرون میاد، یعنی از وحدت بیرون میاد و غیر رو ملاحظه میکنه. اینم جوابش اینه که اگر ما قبول کردیم که توحید عامه مطرحه، ملاحظه غیر اگر غیری باشد که اون غیر رو خدا بدونیم اشکال داره. اما اگر غیری باشه که اون رو آیتی از آیات خدا بدونیم، چون توحید توحید عامه است و سالک هم هنوز توحید عامه رو داره، اشکال داره. اینجا دیگه اشکال نداره. این دیگه نهایت جوابی سیم شد. حالا شما میفرمایید نباید توحید عامه رو مطرح میکرد. عرض کردم اگر توحید عامه رو با این بیانی که گفتم مطرح کرده باشه خیلی مشکلی نیست. اگر هم که این جوابی که من دادم کافی نباشه، وقت گفته میشه که توحید عامه در اینجا نباید مطرح میشده و شارع بی جهت مطرحش کرده. بله زیاد کشف میرسه، سالک هم به کشف میرسه، اونتا کشفی که از کردن سریع میاد و میره.
اول راه نیستی به کشف میرسه، باید مراحل رو
تیم. نه سالک اول راه حالا به کشف نمیرسه، ولی هنوز توحیدش اون توحید خالص خاصی نشده.
ولی باز توسط ظاهر لازمه، حتی کشف هم باشه،
حتی کشفم باشه، تمسک به ظاهر لازمه برای امتحان کشف، برای این که بفهمیم که کشف درست بوده، نه برای بیرون آمدن از شرک،
نه برای توحید عامه، برای میزان کشف.
اون یه بحث دیگه میشه. مصنفم اینو نگفته، مصنفم اینو نگفته که ما اعتماد به ظاهر میکنیم تا بفهمیم که کشفمون درسته. اون اصلا اعتماد به ظاهر رو کنار کشف گذاشته، نه معیار کشف بگیره. شما دارید معیار کشف میگیرید، میفرمایید کشف لازم است به خاطر اینکه به فکر تنها اعتماد نشود، ظاهر لازم است تا کشف فهمیده شود که کشف صحیحه. اینطوری دارید معنا میکنید، عبارت مصنف هم اینو نمیرسونه. حرف درستی میزنید، ولی حتی عبارت شارکه هیچ عبارت مصنف هم مطلب نمیرسونه. با زحمت میشه برداشت کرد، با زحمت، با زحمت یعنی با اضافه کردن یه چیزایی. ولی خود عبارت
بهتر از اونی که ببریمش تو توحید عامه، مثلا تو فضای توحید عامه نیست اینجا. نمیخواد به چه سالک بگی هنوز ایمان عامه باشه، میگه نه اصلا فضا نرو.
ولی دیگه حالا ما اینا که نمیدونیم، میبینیم عبارت مصنف خالی از توحید عامیه، کلمه توحید عامی توش نمیده، عبارت شاده آمده. حالا شما میفهمید شاده از خودش در بوده، اینی ما خبر نداریم، شاده از خودش در بوده میشه. اگر واقعا بحث در توحید عامی نیست بلکه بحث در توحید خاصیه و توحید کشفی مطرحه، توحید به ظاهر آیم برای معیار این است که بفهمیم کشف اون صحیحه، اگه این فرم باشد شما درست باشه، بله اشکال بر شاره وارد میشه که چرا اصلا بحث رو توحید عامی. البته مگر اینکه اینطوره بگیم که اون خواسته هم به توحید عامی احتیاج دارد، همونطور که در مرتبه بالاتر به توحید خاصی احتیاج دارد. وقت این سالک باید هر دو توحید داشته باشه، هم توحید عامی رو داشته باشه به لحاظ ظاهر عدله، هم توحید خاصی رو داشته باشه به لحاظ کشف. اینطور هم میتونیم بگیم که دیگه وقت اشکالی نداره که شارح توحید عامی رو مطرح کرده.
توحید عامی تو شرک هست،
نمیتونه در مورد توصیه قرار بگیره. توحید عامی هم درسته دیگه، توحید عامی هم مورد توصیه هست. چرا نیست؟
مورد توصیه اینجا
هست. ایشون نمیگه توحید عامی یعنی مصنف شاره به توحید عامی بی توجه نیستن، میگن توحید عامی هم باید باشه، موافقش هم باید باشه. توحید عامی رو ممکن نیستن برای سالک باید توحید عامی رو داشته باشه، این مرتبه اول توحیده، بعد هم مرتبه بالاتر هم اضافه کنه. بله این ایمان تقلیدی که وقتی جدا رفت همون ایمان تقلیدیش میشه کشفی، میشه کشفی. یعنی اول ایمانش تقلیدیه، بعد چه جلو میری ایمانش کشفی میشه.
آخرش و هو توحید العامه. حتی مسجد العلم ظاهر داره میگه توحید العامه. اون خدا می توضیح دیگه برای ظاهر دیگه هست. این من فکر می کنم توضیح دیگه هست این آخری دیگه. توضیح اینجا حتی مسجد العلم ظاهر.
بله هو توحید العامه مال دومیه. بعد میگه ول کشفی توحید الخاصه مربوط به اولیه. یعنی هر یعنی داره این دوتا قیدی رو که مصنف آورده موردش رو تعیین میکنه. منتها نمیشه گفت توحید عامی مطرح نیست برای سالک. حتما توحید عامی هم برای سالک هست. توحید عامی یعنی توحید از شرک، توحید خاصه یعنی توحید از غیر. هر دوش مطرح خواستم باید توحید عامه رو داشته باشه. من اضافته در طول هم کسب میشوند ولی همراه هم هستن. بله یعنی توحید عامی رو و توحید خاصی رو خاصه هر دو رو با هم داره، ولی وقتی میخواد برسه اول به توحید عامی میرسه، بعد که جلو رفت به توحید خاصی میرسه. در رسیدن در طول همن، ولی در داشتن در عرض همن. یعنی هر دو توحید رو با هم باید داشته باشه دیگه. الان این مطلبی چی میشه اینجا گفت؟ دفاعی که در مقابل اشکال شما میشه کرد همین بود که عرض کردن. اگه مقبول نیفته خب آخر سرش میگید شارح اشتباه کرده، یا شارح چیزی دیگه گفته اشتباه نگفته درست گفته، حرف دیگه زده مصنف حرف دیگه زده. و فقط اشکال اینه که شرح این متن نیست، یه مطلب درستی است ولی خارج از متن. اگه اشکال شما وارد بشه خب بحثای بعد بذاریم برای بچه‌ها، این مقدار مسئله طولانی شده.